بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در واقع بیان عواملی است که موجب افزایش روزی میشه. یکی از اون عوامل بحث شکره. من یکی دو تا روایت راجع به شکر بخونم که چگونه باعث افزایش روزی میشه و بعد راجع به شکر توضیح بدیم، چون حالا بینندگان عزیز این نکته رو دقت بکنن. ما اگر بخوایم راجع به حرف در واقع عنوان و سرفصلی که داریم ارائه میدیم بخوایم بحث مستقل بکنیم، این بحث به این سادگی ها جمع نمیشه. همه اینا قابل بحثه. مثلا راجع به ذکرم میشه حرف زد و باید هم حرف زد، ولی من در بین این عوامل به یکی دوتاش مثلا فرض کنید که از نظر خودم شاید از این جهت که بین مردم شاید مبهم باشه در واقع یک تزکاری رو بیان کردم. یک بحث زهد بود که گذشت. حالا بحث شکر رو هم مطرح میکنم چون از این جهت برای من اهمیت داره. بازم این بحث مبهمه. شکری که همه ما فکر میکنیم خیلی ساده است، اما قرآن کریم تعبیر بهشون است که وقلیل من عبادی الشکور. خب اینقدر ساده است پس چرا قلیل کمند؟ توجه میفرمایید؟ پس باید یه خود در واقع این بررسی بشه. بحث شکر رو از آیه شروع میکنیم در سوره مبارکه، در سوره مبارکه ابراهیم آیه 7. و از تعزن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شاکر نعمتها باشید خدا زیادش خواهد کرد. پس ازدیاد نعمت به واسطه شاکر بودن. از وجود نازنین حضرت رسول اکرم فرمودن به این که مما اوصا به، توصیه کردن به وجود نازنین از امیر علیه السلام که علیکه به دعا، براتون به ملازمت به دعا کردن. فا انک لا تدری متا یستجاب لک، چون تو نمیدونی که کی دعا مستجاب بشه. این توضیح هم بد نیست من بگم. ببینید ها، به ما میگن دعا مخ العباده، دعا بندگی نابه. کسی بخواد ناب بندگی رو به در واقع بندگی ناب و خالص رو بخواد به رخ بکشه، کارش دعا کردن. مواجهه ما در دعا باید جوری باشه که از عنوان بندگی خارج نشه. اگر از عنوان بندگی خارج شد اون اصلا در مقوله دعا نمی گنجه.
چی میشه که از
حالا عرض میکنم مقوله بندگی. از مقوله بندگی چجوری میشه خارج میشه؟ خب ما یه حاجتی داریم، برای برآورده شدن این حاجت بر اساس اون تقسیم بندی که فرمودن، بر اساس اون دستوراتی که به ما دادن، ما این دعا رو خواسته رو از خداوند میخوایم. خدا بناش این است که مستجاب کنه. این ردخور نداره، این مجرب خود منه، یعنی چیزی نیست که توی کتاب خونده باشن. خدا بنا دارد که دعا رو مستجاب کنه. من تو همین بحثای رزق حلال این نکته رو گفتم، حالا نمیدونم بینندگان عزیز توجه کردن یا نه. خداوند علی اعلی فرمود که اگر کسی وضو بگیره نماز نخونه به من جفا کرده، نماز بخونه خواستشو از من نخواد به من جفا کرده، اگر خواستشو خواست و من ندادم من به او جفا کردم، و من خدای جفاکار نیستم. این عبارت یعنی چی؟
فذکرون،
یعنی من بخوام بدم نگه، من حاجتو بخوام بدم،
خدا دنبال بهانه است.
من دنبال اینم که حاجتو بدم. منتها تو هم باید مردش باشی، تو هم باید اهلش باشی. من که بخوام بدم که، من که لیسه به ظلام للعبید. این یعنی نهایت عنایت خدا. حالا چه بکنیم که از بندگی بودن خارج نشه؟ ما یه خواسته رو ارائه میکنیم. سه تا مواجهه وجود داره. یا خداوند عنایت میکنه درجا میده، خب باید شاکر باشی. یا خداوند عنایت میکنه با تأخیر میده، باید صابر باشیم. یا ما به خدا اعتماد داریم و خدا را حکیم میدانیم و به دلیلی نمیده، به دلیلی، چون اون، حالا ببینید این با اون حرف اول من در واقع در تعارض نیست. دعا اگر در واقع دعا باشد حتما خواهد داد، توجه میفهمید؟ یا جایی است که در واقع مصلحتی نیست، دعا نیست، آنگاه من باید بلد باشم تسلیم خدا باشم. در یک حرکت سه مواجهه وجود داره، اگه شق چهارم شد از بندگی خارجه. عده‌ای هستن تا خدا حاجتشون رو نمیده میگن ما با خدا قهر میکنیم، دیگه فردا نماز نمیخونیم، ارمنی میشیم، چه میشیم، یعنی برای خدا نه در واقع خط و نشون میکشن. این معنا ندارد. حالا رسول گرامی به امیر میفرماد به این که تو از دعا خسته نشو، چون تو نمیدون دعا کی قرار مستجاب بشه. بنابراین یکی از مؤلفه های اجابت دعا الهاح و پافشاریه، مأیوس نشدنه به دلیل اینکه خداوند بخواد حاجت رو بده، مگر در موارد نادر، مگر در موارد نادر. و بعد میفرماید به اینکه ولیک به شکر و بر تو لازم است که شاکر نعمت باشی، فان الشکر زیاده، برای که شکر عامل و موجب زیادت در نعمت هست. از وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، شکر المنعمه یزید و فررزقه، شکر گذاری در مقابل نعمت دهنده موجب افزایش روزی می شود. از وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام، ما کان الله لیفتح علی عبد باب الشکر و یغلق عنه باب الزیاده. اینجور نیست که خداوند باب شکر رو باز کنه بر بنده ای و باب زیادی روزی رو ببنده، یعنی این دوتا وابسته به هم. کسی شاکر بود و این توفیق رو خدا به او داد، قطعا همین خدا در واقع روزی او رو هم چکار خواهد کرد؟ زیاد خواهد کرد. این بحث احادیث ما بود راجب شکر. اما مقوله شکر رو باید یه بحث اساسی راجبش در واقع بیان بکنیم که اصلا این شکر چه جایگاهی داره. یکی از عناوینی که در معارف دینی ما خیلی بهش تکیه میشه بحث حکمت، که میگن فلانی حکیمه، خود خدا که حکیم است ولی عنایت حکمت. این حکمت رو یه خود راجبش بحث کنیم بعد برسونیمش به بحث شکر. در سوره مبارکه بقره آیه 269، یعطی الحکمه من یشاء، به هر کسی که بخواهد حکمت عنایت میکنه. بنابر این حکمت امر اکتسابی نیست، اعطایی است، محبتی است که خدا باید بده. ولی و من یعطی الحکمه، اگر خداوند علی اعلی به کسی حکمت عنایت کرد، فقد اوتی خیرا کثیرا، خیر کثیر بهش داده، خیر کثیر. در حالی که خداوند علی اعلی وقتی میخواد راجع به دنیا صحبت بکنه میگه متاع قلیل، اما میگه حکمت خیر کثیر.
اینم یه جور روزیه دیگه، حکمت خدا
بخواد. بله بله، چون باید خدا عنایت بکنه.
بریم مثل قرآن همین آیه رو بشنویم با اجازه حضرت استاد علوی تهرانی عزیزمون. برمیگردیم محضرشون، خیلی سوال دارم از خدمت شریفشون، اصلا راجب شکر و حالا راجب این که روزی چه اقسام مختلفی داره که حکمت زیلش قرار میگیره، از محضرشون سوال میکنه. جا فرمودید که خدا اگر بخواد به کسی حکمت بده، در واقع این حکمتی که خدا به بندش میده میشه خیر کثیر،
در حالی که
وقتی دنیا میده متاع
قلیل. دستور مبارک نساء 77، قل متاع الدنیا قلیل، نعمت دنیا خودشان نه بخشی از دنیا.
کلش
یه عده به یه ریاست محدود دنیا سرمست میشن، 4 سال 5 سال، این که اصلا حساب نمیشه. میگن اگه کلشو بدم متاع القلیل.
یعنی پولدار پول داره هم
اصلا بس پولدار نیست،
یه
همه
متاع
دنیا رو داشته. ببینید
قلیلی برخوردار.
دنیا فقط پول نیست، دنیا شعوبی داره، یک شعبش پول و ثروته، یک شعبه دنیا پول و ثروته،
پست و مقام،
پست مقام، اینو موارد متعدد وجود داره. مگر همه رو بدم متاعش قلیله، قلیل است در مقابل چی؟ در مقابل آخرت. سوره مبارکه توبه آیه 38، فما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل. در مقایسه با آخرت چیزی کمی هست، چون آخرت فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون و انتم فیها خالدون. اولا هر چی که میلت بکشه، یک، و هر چی که چشمت از او لذت ببره، دو، و فیها و انتم فیها خالدون، خلود و جاودانگی. اگه همه دنیا رو هم به یکی بدن که تا حالا ندادن، تا حالا همه دنیا رو به یکی ندادن، اگر هم بدن چند ساله؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال. ولی فیها ما تشتهیه الانفس انتم فیها خالدون، هر چی که تو در واقع بخواهی، هر چی که بخواهی. و میدانید که خداوند در یعلا انسان رو حریص خلق کرده، خلق الانسان حلوا، زیاد طلبی در انسان بیداد میکنه. توجه میفرمایید؟ خب این تا اینجا که اگر حکمت بدن خیر کثیره. این چه حقیقتی است که از دنیا وقتی بخوان صحبت بکنن میگن متاع قلیل؟ این چه حقیقتیه؟ حالا کسی حکمت دادن چه اتفاقی براش افتاده؟ در سوره مبارکه لقمان آیه 12، به چه کسی حکمت دادن؟ به جناب لقمان حکمت دادن. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به جناب لقمان حکمت دادیم. لقمان شخصیت عالی رتبه، او پیغمبر نبودن، حکیم بودن. لقد و کسی رو هم که بهش حکمت بدیم خیر کثیر دادیم. یعنی چی بهش دادیم؟
مثال کسی است در قرآن در که خدا بهش حکمت.
ببینید کلامش اینقدر ارزشمنده که کنار کلام خدا در قرآن ذکر میشه. توصیه های جناب لقمان به فرزند بزرگوارش در قرآن کنار کلام خدا داره ذکر میشه. این
شخصیت فوق‌العاده است.
یعنی در واقع خیر کثیر رو بخوام به تو میگم چیه؟ وقتی حکمت میدن حکمت خیر کثیره، یعنی آدم به یه جایی میرسه که کلامش ارزش پیدا بکنه، کنار کلام خدا قرار بگیره.
حاجا دارید یکی از شعوب روزی رو به ما یادآوری می‌فرمایید که حکمت.
می‌خوام برسیم به شکر. می‌خوام برسیم به شکر. پس ببینید، فرمود که من به هر کی بخوام حکمت میدم. یک،
اگه دادم خیر کثیر دادم.
وقت این حکمت در مقابل دنیا خیر کثیر است و دنیا متاع قلیل. متاع قلیل بودنش نسبت به آخرته. این تا اینجا. خب حالا به کی حکمت دادیم؟ به جناب لقمان. خب حالا به لقمان که حکمت دادیم چی کار کرد؟ جناب لقمان با این حکمت خیر کثیری که بهش دادیم چی کار کرد؟ فرمود انشکر لله. با این حکیم بودن ملاکش چیه؟ شاکر درگاه حضرت حق باش. شکر گذاری از نشانه های حکمت
است. یعنی فارغ التحصیل خیر که بشی، خیر کثیر که بگیری، تازه میشی
تازه
شاکر.
شاکر میشی. آقا هر کسی میتونه شاکر باشه؟ نه، هر کسی نمیتونه شاکر باشه. در سوره مبارکه نحل آیه 114، وشکرو نعمت الله، شاکر باشید در برابر نعمت های الهی، ان کنتم ایاهو تعبدون، اگر فقط خدا را می پرستید. یعنی اونهایی که ایاک نعبدشون درسته شاکر درگاه خدا. شاکر درگاه خدا که بودن حکیم هستن.
دلم میخواد یه ایستگاه کوتاه داشته باشیم، یه کمی این آیه رو با خودمون تکرار کنیم. اگه آقای حسین زاده عزیز هم محبت کنن این آیه رو یک بار با بیننده‌های خوبمون هم بخوانیم، هم بشنویم، هم روش تأمل کنیم. این نعمت شاکر بودن و صفت شاکر بودن ظاهرا یه افقی است فراتر از آنچه که در مفاهیم ادبی ما تا حالا بهش توجه کردیم. یه جوری یک اجتهاد بالایی است، یک مقام مافوق تصور است اگه
بله،
انسان بهش برسه.
بله، این سادگی اول به هر کسی نمیدن.
خیلی از قلیله
کسی که فقط خدا را بندگی کند، مرحوم شیخ جعفر شوشتری که باز جلسه گذاشتن فکر میکنم مطلبی رو ازشون بیان کردیم، آدم ایشون هم در واقع شخصیت بزرگواری است، فرمودن به این که مردم 124 هزار پیغمبر آمدن گفتن که فقط خدا رو بپرستید، اما من شیخ جعفر به شما میگم مردم خدا را هم بپرستید. یعنی یه جای زندگیتون یه ردی از خدا وجود داشته باشه. این آدمی که در یک جایی از زندگیش ردی از خدا وجود داره این شاکر نیست. شاکر اون ولو الحمدلله بگه ها، شاکر اون کسی است که ایا ان کنتم ایاه تعبدون، فقط او را میپرستید. یعنی کسی که فقط موحد شاکر خواهد بود. حالا اون آیه را آقا فرصت بدن رو
بزرگوارید. خیلی ممنونم، محضر قرآن کریم و شرف میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا این مقام شاکر بودن رو روزی ما کنه انشاءالله.
مقدمه شده که با موحد بشه. تمجید دیگری
موحدم نشونش اون ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمودید.
تمجید دیگری از شکر. معصوم علیه السلام میفرماید ال ایمان و نصفان. ایمان یه مقوله است که خدا ارزش انسانها رو به ایمان قرار داده. آخ میگه از دو نیمه پر میشه، 50-50. نصفان فی صبر، نصف ایمان در صبر، و نصفان فی شکر، و نصف دیگر ایمان در شکره. یعنی کسی بخواد مؤمن کامل باشد باید صبور و شکور باشد، صابر و شاکر باشد. پس باید مواضع شکر رو بدونم چیه، مثلا معنا شکر رو باید بدونم چیه. از وجود ناظرین رسول اکرم شاکر بودن انسان رو در رتبه انبیا میاره بالا. حضرت علی ابن ابوالحسن رضا، انا ابوالحسن رضا انا ابی، تا روایت رو می رسونم به وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت. یعنی این حدیثم نمونه از حدیث سلسلت و ذهبه، فقط او نبود که گفتن، اینم هست از غذا از خود حضرت رضا هم هست. از رضا فرمودن من از پدرم، پدرم پدرم تو بزن پیغمبر. پیغمبر فرمودن صلی الله علیه و آله وسلم خب پیغمبر در بعضی از غزواتشون با یک سری از آدم ها روبرو شدن و سلم قوم فی بعض غزواته، با یه طایفه روبرو شدن. فقال من القوم، از اون طایفه پرسیدن که شما کی هستید؟ فقالو، گفتن مؤمنون یا رسول الله، ما اهل ایمان هستیم. حضرت فرمود و ما بلغ من ایمانکم، نشانه ایمان تو چیه
که ادعا میکنی
که میگید؟ قالو الصبر عند البلاء، ما در موقع ابتلاءات صبوریم، و شکر عند الرخاء، و در آسایش شاکر هستیم، و رضا راضی به رضای حضرت حق هستیم، و رضا بالقضا، و به قضای الهی راضی هستیم. سه تا قصیصه، صبر عند البلا، شکر عند الرخا، و رضا بالقضا، راضی به قضای خدا بودن. یعنی 100% به خدا اعتماد داشتن. کم پیدا میشه آدم به خدا 100% اعتماد کنه. فقال رسول الله، حضرت فرمود به اونا با این سه قصیصه که دارید، علما کادو من الفقه ان یکونو انبیا، شما به واقع حلیمید، به واقع عالمید، از حیث فهم در رده انبیا سلام الله علیهم اجمعین هستید که این سه خصیصه رو دارید، شاکر بودن. این رو خواستم عرض بکنم که شکر مقام پایین است، به کسی میدن که فقط خدا رو میپرسته موحد.
آقای علوی عزیز، وقتمون تقریبا تمام شد. میخوام حتما از شما وعده بگیریم انشاءالله هفته آینده ادامه بحث شکر رو داشته باشیم. فکر میکنم خیلی حرف
بله
میشه راجبش زد.
قلیل من عبادی الشکر داشت،
یعنی چی؟
متازی گرف شده بود.
خدا حفظتون کنه.
نداره تمام.
حالا تو این یک دو دقیقه پایانی میخوام از محضر شریفتون خواهش کنم، ما حالا وقتمون البته رو به اتمامه، فقط این وعده رو از شما بگیریم که شکر چه نشانه هایی تو زندگی ما میتونه داشته باشه که بتونیم ادعا کنیم، حالا نه جلو پیغمبر مثل این قوم که بگیم ما صبوریم ما شکوریم، چون میترسم مثلا من جرأتشو ندارم، بعد یه دفعه امتحان میکنن میگیم آقا شوخی کردیم ما. آره، ولی دلمون میخواد یه شباهتی به این قومه پیدا کنیم. میگن اگه کسی خودش رو به شباهت بزنه کم کم جزء اون قوم قرار میگیره و اون صفت درش ایجاد میشه. خیلی از لطف آقایتون سپاسگزارم، ممنونم. حتما انشالله دنبال کنید برنامه رو، بتونیم ادامه بحث شکر و اصلا نتیجه و ثمرش رو در هفته آینده محضر استاد علوی عزیز یاد بگیریم. از همراهیتون سپاسگزارم، دعا میکنیم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. یا علی آقا خیلی لطف فرمودید، ارادتون.